أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب كلام ما در اینجا بود که بالاخره برای حلال شدن یا حتی برای طاهر شدن اسیر عنبی که جوش آمده لازم است ذهاب ثلثین. اگر اسیری به خودی خود جوش آمد یا به وسیله آتش به جوش آمد، اسیر عنبی مسلما حرام میشه. حالا حلیت او متوقف بر ذهاب ثلثینه یا بلکه حتی نجس میشه به قول بعضی، و طاهر شدن او متوقف بر این است که به وسیله حرارت دو ثلثش بخار بشه و یک ثلث باقی بمانه. منتها بحث این بود که آیا دو ثلث به حسب کیل باید بخار بشه و از بین بره، یا اینکه دو ثلث به حسب وزنه و در نتیجه یک ثلث باقی مونده یک ثلث به حسب کیل و مساحت، یا یک ثلث به حسب وزنه. در جلسات قبل بعد رسید که بین این دو ثلث از جهت مقدار باقی مونده فرقه، برای اینکه اگر بنا شد مدار بر سلس کمی باشه، یعنی سلس پیمانی باشه، ممکن است که مثلا به قدر یک لیتر باقی بمانه. اما اگر بنا شد که مقصود که از سلس کمی و سلس به حسب وزن باشه، ممکن 800 گرم باقی بمانه. خب حالا اگر بنا به اینه، کدامی که از دو سورس اون که فرمود وقتی یک سورس باقی موند حلاله، یعنی اون وقتی که دو سورس پیمانه ای رفته و یک سورسی که برابر یک لیتر است باقی مونده حلال طیب و طاهره، یا نه باید 800 گرم باقی مونده باشه تا حلال و طیب و طاهر باشه. این اختلاف هست که مدار در ثلث باقی مونده ای که در روایات زیاد وارد شد که برای حصول طهارت و حصول حلیت عنب عصیر عنبی بعد از غلیان لازم است یک سلس فقط باقی بمانه، آیا یک سلس به حسب مساحت و پیمانه است یا یک سلس به حسب وزن؟ دیدیم که اگر مقصود مثلا یک سلس به حسب پیمانه باشه، مقدارش زیادتره. اگر یک سلس به حسب وزن باشه، مقدارش کمتر خواهد شد. کدام یکی از این دو مراده؟ دیدیم که روایات باب مختلفه. بعض از روایات ازش استفاده می شد که ثلث به حسب پیمانه است، بعض از روایات استفاده می شد که ثلث به حسب وزنه. بنابراین دو طایفه روایات با هم متخالفند در این حیث. بکنه. در مراجعی که دیشب دیدم به این که مرحوم استاد هلی ابتداءً ثلث به حسب پیمانه را تأیید میکنه، در روایاتی هم که وارد شده انصافاً تعدادی از روایات کاملاً ظهور داره در این که مقدار عصیر عنبی را پیمانه می گیریم به حسب پیمانه وقتی که دو ثلث جوشید و از بین رفت یک ثلث باقی موند، به حسب پیمانه، مثلا همون طوری که عرض کردیم 3 لیتر بود، 2 لیترش بخار شد، 1 لیتر که موند کافیه. پس ثلث به حسب کیف، به حسب وزن مدار نیست، بلکه ثلث به حسب کیل یا به حسب پیمانه مراده. پس اگر تناشر 1 ثلث موند، طبق روایات متعدد 1 ثلث به حسب که به حسب مساحت در حلیت و طهارت کافیه. شاهد بر این قول آقایون موثقه عمار عمده است که در موثقه عمار امام داره یادش میده که تو چطور اگر میخوایی ثلث حلال حاصل بشه، امام میفرماید که شما بگیر آب انگور را کیل کن و بعد که کیل کردی با چوب اندازه بگیر، وقتی را که جوشید و 1 ثلث از اندازه باقی موند حلاله. خب معلومه که اندازه گرفتن با چوب حتما به حسب کیله نه به حسب وزنه. لذا موثقه مال کاملا 2 تا موثقه نقل شده، مخصوصا 2 موثقه‌ای که موثقه دومش صریح هست در این که اون که مداره به حسب کیله. از این طرف دیگر افرادی که قائلن که مدار بر حسب وزنه، تمسک کردن به روایاتی که رتل درش وارد شده بود یا اوقیه وارد شده بود، به باز هم اوقیه و وزن، چون اوقیه بدد چون از اوزانه و وزن هاست، گفتند پس معلوم شد که مدار بر ثلث به حسب وزن نه بر حسب کیله. این را هم به نظر بنده نه اتفاقا رتل در عصر بیمانی بوده و اوقیه هم 1/12 رتل در عصر. بعد که ما مراجعه کردیم دیدیم که نه، رتل هم گرچه بعد در بعض هم استعمال شده، اما در عصر پیمانه بوده و بر اساس پیمانه فرموده است که مثلا اگر 3 رتل بود، 2 رتلش بخار شد، 1 رتل باقی موند، یا به حسب 2 اوقیه، هر 2 در اصل در رابطه با کیل بودن نه با وزن. بنابراین به نظر ما احتمال همون که مدار در ثلث باقی مونده به حسب کیل باشه زیاده. ما مایه خودتون هم به روایات مراجعه کنید. حالا این روایات در باب 7 از ابواب اشربه محرمه آمده. لذا به نظر میرسه که تشکیک مرحوم استاد خویی که ممکنه مدار بر وزن باشه نه بر حسب کیل، به نظر میرسه که این تشکیک جا نداره، بلخصوص که اصلا در زمانهای سابق که خودشون هم معترفه در زمان صدور روایات وزن تو خانه ها نبوده که بتوان مردم با ترازی وزن کنن، بلکه اون چه که در اختیار مردم بوده و سهل الوصول هم بوده برای تعیین مقدار اسیر همون پیمانه بوده. چون وقتی که بناشه با پیمانه باشه، خب هر کسی توی خانش با هر کاسه‌ای که داره میتونه پیمانه گیری کنه مثلا پیمانه اگر که کاسش یه لیتری باشه 3 لیتر در نظر میگیره، نیم لیتری باشه 6 تا در نظر میگیره. مثلا هر کدام معلوم تعیین وزن مشکله، چون اوزان در اختیار نبوده، ترازو غالبا در منازل نبوده، اون چه که در منازل وجود داشته به آسانی کیل به تعیین به حسب کیل خیلی آسان بوده، بلذا روایات هم قاعدتا ناظر به همین تعیین به حسب کیله، نه این که عین به حسب وزن باشه. گرچه بعض از روایات هم ادعا شده که ظهور به حسب وزن داره، اما اکثر روایات مخصوصا موثقه عمار تصریح میکنه که مدار را بر کیل قرار میده، میگه با چوب اندازه گیری کن، بعد که 2/3 اندازه از بین رفت 1/3 باقی موندهش طیب و حلال و طاهره. خب برابر این در این جهت بیندر میسته تردیدی نباشه. و اما اینکه مرحوم صاحب جواهر یا سید در عروه میگه هر یک از اینها سلس کافیه، چه سلس به حسب کیل که سلس به حسب وزن، اینم به نظر من درسته، برای خاطر اینکه چون ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین در مقام ذکر تقریب بسیار از یوقات بودند، نه بر حسب ذکر بسیار دقیقی که به قول معروف چوب اسکلای دردشم چوب نره، اینطور نبوده. به دلیل اینکه در مورد کر ما وقتی مراجعه میکنیم به روایات میبینیم که مرگ از هم بر حسب وجب به هم بر حسب وزن کاملا مختلفه. بعض از روایات 1200 رطل گفته، بعض از روایات 1600 800 رطل گفته، بعض از روایات مثلا 27 وجب گفته، بعضی 32 وجب گفته، بعضی 42 وجب گفته. هر که اگه یادتون باشه من جمله در بین مسیری که گفت میگذرم به مسجد یا به مندری تج در توی بادیه برخورد میکنم به آبی که درش ممنون هست قایته، امام فرمود تا کجا به اندازه کجات آب قوم، مثلا تا نزدیک ساق پام، که معنی بشه چون این مقدار کور بوده فرمود لا بحثه. بنابراین در تعیین کور ما کامل میبینیم که روایات متخالفه، در اینجا هم برفرض روایات متخالف باشه. علتش اینه فضلای محترم، به نظر میرسه علت این است که اون حد اقل عبارت است از همون ضابطه اصلی، ولی ائمه علیهم السلام گاهی برای تفصیل ام بوده یا گاهی برای اینکه مثلا تعیین ام براشون مشکل بوده آمدن یه چیز تقریبی هم برای همون حد به ضابطه ذکر کرده اند. یعنی مثلا عنایت کنید، مثلا کر واقعی و ضابطه اصلی در کر عبارت است از 9 وجب، 3 وجب در 3 وجب در 3 وجب که 27 وجب میشه، مثلا چنون که استاد خویی استظهار کرده. اولا خود همین 27 وجب با هم صدها اختلاف میده، ما اگر بناشو 100 تا آدم را بگذاریم کنار هم یقینا هم بجبهاشون با هم نیم ساند یک ساند با هم فرق میکنه. امام علیه السلام میگن بر فرد مضبوط ترین ضابطه سه وجب در سه وجب در سه وجب که 29 وجب 27 وجب میشه قبول کنیم، باز هم میگیم خود وجب یک ضابطه بسیار دقیقی که یک سانتیمتر هم درش خشناب نباشه نیست. من تقریبی سکر میکنم. بعد مراتب دیگری که از نظر وضع یا از نظر رتل ذکر میشه در پیمانه، اون برای اینه که میخواد بگه این مقداری که حاصل شده کافی هست در حصول رتل، نه این که میخواد بگه تعیینن حتما باید این مقدار باشه. گاهی مقدار بیشتر را ائمه که ذکر فرمودن از باب این که اون ضابطه اصلی در این مقداری که بیان کردن وجود چون داشته، لذا امام آمده برای تصحیل امر همون مقدار زائد را فرموده، چون اون مقدار ضابطه دقیق در این زیاده هم وجود داشته. بنابراین اگرم بر فرض بگیم ضابطه حقیقی عبارت است از یک ثلث به حسب کمیت، یعنی به حسب پیمانه، بر فرض اگر ضابطه دقیق یک ثلث پیمانه باشه، این که در بعض از روایات هم به حسب وزن برد یا اوقی وارد شده، این با این منافات نداره. از باب اینه که مثلا گاهی در دسترس وزن بوده، گاهی در دسترس پیمانه بوده، و الا ضابطه اصلی همون پیمانه است که دقیقا کاملا برای همه کس آسانه تعیین ضابطه پیمانه ای، و ضابطه وزنی اصولا کمتر در دسترس بوده. بر فرض اگرم ضابطه وزنی به قول شما کمتره و بیشتر باید بجوشه، از باب این که در ضابطه کیلی کافی بوده، منتها و بخاطر فرد دیگری هم که اون ضابطه کیلی در او وجود داشته اسم وضع را هم آورده. لذا به نظر ما صاحب جواهرم که آمده فرموده به یکی از این تقریق یا وضع یا مساحت، علتش اینه که در زمان وضع مقدار مساحت هم 100% موجود بوده و به اصطلاح از باب تسامح نامده دقیقی که نه در روایات ذکر کردند و نه در غیر روایات، ضابطه دقیق در هر دو وجود داشته. از باب این که ضابطه دقیقی که یک سلسه است هم به حسب مساحت بوده هم به حسب وزن، لذا امام گاهی وزن را اسم برده گاهی مساحت، در فرمایشات فقها هم حمله بر این میشه. بنابراین به گمان ما که بررسی دقیق تر کردیم، اصل اون چی که لازم است دو ثلث به حسب کیل و به حسب مساحت باید جوشیده بشه. یک ثلث که باقی موند هم حلال است و هم طاهره. حالا منتها اگر بحث دست نبود به حسب کیل به حسب وزن هم قطعا کافیه. بله ایشون کنوتی میکنه. نه به نظر ما چون روایات وزن زیاده از کنه موزیکار، ایشون میگه از موقعه متقن به حسب کیل کفا میکنیم. خب از کنه به فرض، حالا اگر فرض کردیم فضلای محترم، اگر فرض کردیم که براستی ما باید یک ضابطه دقیقی که به قول معروف مولا در دشنره بناسه معین کنیم، اما تا الان به حسب روایات برای ما تردید حاصل شده که آیا اون ضابطه دقیق سلس به حسب وزنه که کمتر باید، یعنی کمتر میمانه از نظر مقدار جوشیدن، بیشتر باید بجوشه و کمتر بمانه، یا به حسب مساحت میداره که مثلا مقدار باقی مونده سلس بیشتره. اگر برفرض شک کردیم چه باید کرد؟ گفتیم دو راه فضلا در کاره. یک راه عبارت بود از ادلهی که اگر یادتون باشه روز اول خوندیم، چند روایت فرمود که اگر قلیان پیدا کرد اسیر حرام میشه. میگیم طبق اطلاق این تا مادام یقین به حلیت نکنیم، اطلاق این ادلهی که گفته است اسیر عنبی حرام میشه حاکمه. پس بنابراین در مقدار ما به تفاوت بین کیل و وزن، اون مقداری که باقی هست تا به حد وزن برسه محکوم به حرمت، عملا به اطلاق روایاتی که فرمودن محرک اسیر عنبی که مغلی شود حرامه. این یک. دو، میگیم میتونیم به دسته دوم روایات مراجعه کنیم که دسته دوم روایات فرمود دو سورس بخار بشه و یک سورس که به معنی حلاله. میگیم حالا قدر متیقن از این دو سورسی که باید بخار بشه و یک سورسی که باقی بمانه مردد بین وزن و بین مساحت، بگیم بغض متیقن اصفی کنیم که وزن باشه. این راه برفرد اگه داشت. راه سوم آقایون استصحاب نجاسته یا استصحاب حرمته. بگیم مثلا مقدار اسیری که در منزل ما باقی مونده و بعد با جوشش حرام شده، شک داریم که آیا با یک سلس به حسب کیل حلال شده یا نه، باید بیشتر بجوشه تا سلس به حسب وزن درست بشه. اگر مردد شد بین او و بین این، بگیم مادامی که سلس وزن حاصل نشده استصحاب میکنیم بقای وزن را، بقای حرمت را. روشن آقایون؟ پس بنابراین مثلا توی خانه ما گرفتیم با پیمانه که اندازه گرفتیم سلس به پیمانه رسیده، شک میکنیم، اما سلس به حسب وزن هنوز نرسیده، شک میکنیم در این فاصله بین سلس وزن و سلس مساحت آیا حلیت یا طهارت حاصل شده یا نه. بگید قبل از این که به این حد برسد نجاست بود و حرمت بود، الان که به حد سلس پیمانی رسیده و به حد سلس وزنی نرسیده، استصحاب کنیم بقای حرمت و بقای نجاست را تا وقتی که سلس وزنی حاصل بشه که متیقنه. میشه آیا به استصحاب تمسک کرد و بگیم که بر فرد اگر دست ما از نصوص کوتاه شد به خاطر تعارض نصوص یا به خاطر اجمال، آیا میتوان رجوع کرد به استصحاب یا نه؟ اینجا یه مطلب علمی است که لازمه به عرضتون برسانم که به درد جای دیگرم میخوره. و آن مطلب علمی این است که فضلای محترم، استصحاب در جایی جاری میشه که یا شبهه عرض کنم که موضوعیه باشه یا اگر شبهه حکمیه است موضوع متیقن باقی مونده باشه و شک ما در حکم باشه. اگر منشأ شک ما خود مفهوم موضوع بود، اینجا میگه شبهه مفهومیه استصحاب جاری نمیشه. مثلا اگر فرض کردیم که ما اول صبح وضو داشتیم، الان که آمدیم شک داریم که آیا از ما حدثی که مبطل وضو خواب باشه صادر شده یا نه، میگیم استصحاب میکنیم لا تنقض الیقین به شک، پس الان هم ما متطهریم و انشاءالله وضو داریم و میتونه نماز بخونیم. اما اگر از ما مطمئنن بللی بیرون آمده، فرض کنیم بللم بلل مذیه، مذی از ما خارج شده ولی نمیدانیم که آیا مذیه، دقت میکنید، مبتل هست یا مبتل نیست. حالا بعد از مرض میتونیم استصحاب کنیم بقاء طهارت را، بگیم آقا اگر این مرض مبتل بوده که خب قطعا طهارتی در کار نیست، اگر مبتل نبوده قطعا طهارت موجوده. اونجایی که فضلا شک در شبهه مفهومیه است، استصحاب بقاء طهارت غلطه. چرا؟ چون استصحاب بقاء طهارت یعنی استصحاب بقاء حکم. وقتی استصحاب در حکم جاری میشه که موضوع زمان یقین با زمان شک یکی باشه، اگر موضوع یکی بود و شک در بقاء حکم داشتیم، استصحاب حکم جاری میشه. مثل که بنده خودم اول صبح وضو گرفتم، الانم من هستم و هیچ چیز هم یقینا از من خارج نشده، شکی دارم که آیا محدث شده ام و رو بول کردم یا نکردم، آیا از من مثلا حدثی خارج شده یا حدثی خارج نشده. اینجا میگم چون شک دارم استصحاب بقاء طهارت جاری میشه. اما اگر از من مسلم میدونم که از من بعد خارج شده، اما نمیدونم که بعد محدث هست و موجب بطلان وضوع هست یا نه، اینجا بیام الان که یک ساعت از خروج بعد گذشته استصحاب بقاء طهارت کنیم غلطه. بگیم اگر وضع محدث حدث بوده دیگه قطعا بنابراین طهارتی نمانده، اگر حدث نبوده قطعا طهارت موجوده. اینجایی که شک در شبهه مفهومیه است، یعنی ما نمیدانیم اساسا وضع حاصل شده ولی نمیدانیم که آیا حد هم مبتل هست یا مبتل نیست، در چنین موردش میگن شبهه مفهومیه. اینطور موارد استصحاب جاری نمیشه. بنابراین در ما نحن فی هم میریم تو منزل، مسلمن به مقدار یک دو کیل جوشیده یک کیل مونده، اما به مقدار وزن نرسیده هنوز، باید بازم بجوشه. میگیم اگر مدار بر وزن باشه یقینا پاک نشده، اگر مدار بر کیل بوده یقینا پاک و حلال شده. اینجا که ما در اصل وجود منتها الی و غایت شک داریم، استصحاب حکم جاری نمیشه. میگن اینجا اشکال در شبهه مفهومیه است و در شبهات مفهومیه استصحاب بقاء حکم راه نداره. تا به اینجا پس سرانجام به نظر ما همون مقدار کیل کاملا کافیه. اگر برفرض خواسته باشیم احتیاط کنیم، باید مقدار وزن را بیاریم و در بد شک هم گفتیم مرجع همون استصحاب بقا و حرمت و یا ادله عامه است. تا یقین پیدا نکنیم حکم به حرمت و نجاست خواهیم کرد. میگه اگر ما داریم شهاده هم بس میگونیم، میگیم اگر برفرد شک بود عرض میکنم. بله میگیم که اگر چون بیش کنید دیگه، میگیم گذ کنیم که ما اگر شک کردیم امان مشتهدیم، الان ما هم استنباط کنیم، نمیدونیم که مدار در سلس مزنیه یا مدار سلس چیه؟ کیلیه. اگر مدار سلس کیلی باشه، خب بلا فاصله میگیم هر کسی که جوشان یه سلس کیلی مون حکم به طهارت میکنیم. اما اگر مدار سلس وزنی باشه حکم به طهارت نمیشه کرد. حالا ما که میخواییم فتوا بدیم، بر کدام فتوا بدیم؟ بگیم به این که آقای کسی که جوشونده به یک سلس وزنی حاصل شده، برای سلس کیلی سکره بخشی کیلی حاصل شده، به سلس وزنی هنوز حاصل نشده، استصحاب نجاست خواسته باشیم بکنیم. بگیم استصحاب نجاست بر یک تقدیر قطعا تمام شده حلاله، بر یک تقدیر تمام نشده، استصحاب حکم میکنین در شکل موضوع نمیدین کدامه. اگر موضوع که سلسه است مردد باشه، استصحاب حکم در وقتی جاری میشه که موضوع یقینی باشه، چون موضوع مشکوکه بعد مردد بین اون بر موضوع اول اگر باشه کیر باشه قطعا حال شده، اگر وضع باشه قطعا حاصل نشده. اینجایی که موضوع مردده استصحاب حکم غلطه. آفرین. خب از اسارت و حله و طهارت جاری میشه در صورتی جاری میشه که اگر بناشه که ما اطلاقاتی نداشتیم، دیدیم اون اطلاقاتی که اول وارد شده و گفته از حرامه، الا وقتی که سلسین حاصل بشه و سلسین مردده، اینجا اون اطلاقات جوری ما رو میگیره. خب بعد داره که حالا ما رفتیم دکان بقالی میخواییم یک منصاری عصیر عنبی بخریم، از کی بفهمیم که اون عصیر عنبی سلسین شده تا بیاریم خانه و با بچه ها غذا بخوریم یا سلسین نشده؟ اینجا سید میفهمیم که حالتنه علم پیدا میکنیم که سلسین شده. خب معلومه علم وجیت ذاتی داره. تا اخرى بیانه قائم میشه، خب بیانه هم حجت است، به طبق روایت مصدقه از اشیاء کلها علا هازا حتی یستبین که غیرو او تقوم به البینه. بینه مسلمن حجیت شرعی داره بلا اشکال. بله آیون. سوم، زن آیا کافی؟ نه، این زن لا یونی من حق شا. زن در رکعات سوم چهارم کافیه، در جاهی دیگه زن طبق اطلاق آیا قرآن کافی نیست، پس زن نمیشی. خب بنابراین قول اون فروشنده کافیه یا نه؟ در این که قول فروشنده کافیه یا نه، ها یا خبر واحد، اگر یه نفر معتدینی آمد گفت آقا این ذهاب سلسین شده برای ما کافیه یا نه؟ پس ببینید آقایون، علم کافی، بیانه کافی، زن قطعا کافی نیست. اما حالا قول یک شاهد، شاهد عادل، قول یک نفر کافیه یا نه؟ یه بحث طولانی است در این که آیا قول یک ثقه و یک عادل برای اثبات موضوع کافی است یا نه؟ قطعا در باب حدود قول یک عادل کافی نیست. حدودی که شرع مقدس قیام کرده، حد قط، حد زنا، حد لواط، حد شرب خمر، در حدود همیشه گفته باید دو شاهد، در زنا هم فرموده چهار شاهد باید باشند. اما در غیر اینها سوال، آیا در سلسله روایاتی که بیان احکام کرده آیا قول یک ثقه کافی هست یا حتما باید دو ثقه باشند؟ نخیر، امام هم فرمود ما ذکر ما جاء عن الممری و ابنه ثقتان ما ادیاک فانه یعدیان، یا فرموی علیکه به زکری ابن آدم بنهو معمین على الدین و دنیا، یا اشاره کرد به محمد ابن مسلم فرموی علیکه به هذا الجالس. ما ثابت کده در علم اصول ثابت کردیم که قول یک شخص عادل کافیست برای عمل به احکام. بله آقایون، این همه روایاتی را که در کافی تهذیب غیر ذلک بار شده، اگر سلسله راوی یک نفر عادل باشه برای حجیت کافیه. خب اگر این های بنابراین پس ثابت می شود که در احکام قول یک راوی کافیه. خب سوال، در موضوعات از احکام مهمتره؟ خب موضوعاتی که در حدود برش معین شده، بله اونجا میگیم دو شاهد لازمه. اما در سایر موارد، ادله ای که به ما گفته است قول ثقه و قول عادل حجته، حالا چه آیه نفره، چه آیه از کنم که چیزه، آیه اونجا کن فاسقون بنبعنه، چه سیره اقلاییه، عمده فقها میگویند سیره اقلا دلیل مهم بر حجیت خبر عادل واحده. اگر این سیره باشه دیگه فرقی نمیکنه بین اینکه خبر عادل واحد به موضوعی از موضوعات باشه یا به حکمی از احکام. بنابراین اگر یک واحد عادلی هم خبر داد که این اسیر ثلثین شده به یک ثلث باقی مونده باشه، برای ما قول یک عادل هم کافیه. گرچه سید میگه به قول واحد عادل اشکالون. حالا این بستگی به همه نظر آقایان داره. اکثرا در اخبار همه میگن کافیه. خب اگه در اخبار کافیه، در موضوعات هم کافیه باید باشه. تازه به قول بعض از بزرگان اخبار هم باز خبر از یه موضوع میده، چون که زراره نمیگه که حکم الله اینه، زراره میگه من شنیدم امام باقر اینه فرمود. خب باید بنابراین زراره هم خبر از یک امر چیزی مسموعی میده، از یک موضوع خبر میده. لذا بازگشت حجیت اخبار در احکام هم به بازگشت حجیت اخبار عادل از موضوعاته. بنابراین پس میتوان گفت اگر عادل واحد هم خبر داد که این اسیر ثلثین شده کافیه. حالا بعد از این، آیا یک شخص متصرف صاحب مال اگر گفت ثلثین است کافیه یا کافی نیست؟ فیه کلامون که انشاءالله فردا باشه.